بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وربما أورد على كون اللام للاختصاص بأن الواقع على خلافه. در قرآن دو تا آیه شبیه هم است. مرحوم علامه این دو تا آیه رو با هم فرق و تفاوتش رو توضیح داد. ببینید یه آیاتی هست میگه چه عمل از عامل جدا نیست، انسان هر عملی انجام بده اختصاص دارد به خود عامل. این آیات مضمونش اینه: این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها فلها، یعنی اختصاص داره به شما. در مقام بیان این مورد نیستیم که این عمل عمل خیر عمل شر، کاری نداریم. ای عمل انسان انجام بده اختصاص به خودش داره. اما یه وقت نه، میخوایم بگیم عمل خوب باشه به نفعت، عمل ضرر باشه به ضررت، این یه بحث دیگری است. بحثی که علامه میخواد بجه در این آیه مطرح این است، هیچ وقت عمل از عامل جدا نیست، اختصاص به عامل داره. اینو یه اشکالی الان وارد میکنه مرحوم علامه، جالبه. در سوال جواب هایشون هم هست این اشکال. یه کتابی داره در محضر علامه، اونجا این سوال جواب هست. میگه ببینید در اعمال فردی درسته، من هر کاری انجام بدم به نفع خودم انجام دادم، برای خودمه. هر کاری بدی هم انجام بدم بازم برای خودم. میشه در اعمال اجتماعی چطور نیست؟ من کار خوب انجام بدم، صدقه چه میدم، برای دیگرانه، برای من نیست. چه فقیر استفاده میکنه از این صدقه. من اگر غارت میکنم در قسمت بدش، اونجا هم باز دیگران اذیت میشن، دیگران مظلوم واقع میشن، مورد تجاوز واقع میشن. پس این چه عمل برای عامله، ما میبینیم نه، عمل برای عامل نیست. میگه شما خلط کردید بین اختصاص العمل للعامل، بین فایده جزئی عمل لغیر العامل. من مثالی که در محضر علامه است و مثال بزنم بعد بیامد. میگه ببینید شما یک باغ گل کاشته اید، در این باغ گل خونه خودت معطره، گلها در خونه خودته، در باغ خودته، در زمین ملچی خودته، لاچن همسایه هم ممکن از منظرش جزئی استفاده کنه. این استفاده جزئی کجا؟ گل در خونه شماست کجا؟ میگه اعمال خیر انسان هم اینطوریه. قرآن وقتی صدقه رو مطرح میکنه نمیگه صدقه للفقرا مصرف میشه، میگه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، خودشون پاک میشن. وقتی قبل از این که صدقه به دست فقیر برسه، چه فقیر مورد مصرف صدقه است، انسان با صدقه پاچ میشه. حس دنیا طلبیش، حس پول پرستیش، این احساساتش پاچ میشه. اینجا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. پس در عمل خیر اینطوری. در عمل شر هم ببینید اینو دقت کنید، یه بحث خیلی جالبیه. یه کار ظلمی یه نفر انجام میده در جامعه برای فردی، ظلم جنبه ظلمیش مربوط به ظالمه. این چه اونو میسوزانه، سرمایه او رو خراب میکنه، ظلم آثاری چه داره مربوط به ظالم، جنبه ظلمیش. مربوط به مظلوم جنبه امتحانی این ظلمه. برای مظلومی یه میدان امتحان درست شد. خدا نمیگه لنبلوکم من شیء، شما رو امتحان میکنم در سوره بقره است، نقسم فی الاموال، نقسم فی الاولاد، با گشنگی و گرسنگی اینا امتحان میکنم. یکی از مصادیق امتحان این است، یک ظالمی بیاد ظلم کنه، من در معرض امتحان قرار میگیرم. در معرض امتحان معناش این نیست صبر کنم، وابسته به شرایط موضع گیری میکنم. ممکنه مبارزه کنم، ممکنه صبر کنم، ممکنه جهاد کنم، تبیین کنم، هرچی. اون وظیفه خود من در اون میدان امتحان چیه؟ مسئله تو نخرا. اما برای اون به یک میدان امتحان درست شد. این ظلم چه برای فرد گناه آثار وضعی داره، برای ظالمه. مرحوم علامه برای این مثال میزنه، میگه ببینید یه نفر در خونه خودش چاه فاضلابو باز کرده. اونی که در حقیقت در چاه فاضلاب زندگی میکنه خودشه. ممکنه از بوی بدش همسایه هم یه مقدار اذیت ببینه. این اذیت دیدن همسایه میدان امتحانی است، بهش مثلا خبر بده، اعتراض کنه، هر چی وظیفه‌ش شه. اما در حقیقت خودش در داخل فاضلاب زندگی میکنه. میگه گناهان اینطوریه، چه گناه اجتماعی چه فردی، خود انسان در درون آتشه. به همین خاطر قرآن در سوره نساء میگه اون چه مال یتیم رو میخوره آتش میخوره، نمیدونه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون النار. پس چه بد چه خوب، عمل به عامل برمیگرده. به غیر از فواید جزئی بهش میرسه. به همین خاطر در قرآن نوعاً تحلیل عامل محوری تحلیل شده برای عمل. میگه صدقه بده تو خودت پاک بشی، نماز بخون تو ذاکر بشی، روزه بگیر تو با تقوا بشی. این عمل رو برگردونده به چی؟ به خود عامل. حسادت قبل از اینکه محسود رو اذیت کنه، خود حاسد رو می سوزاند در درونش. خیلی سرمایه ها رو او رو تکار می کنه، از بین می بره. به همه خاطر این احسنتم، احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. این اعمال اختصاص به خود شما داره، کاری نداریم اعمال خیر باشه شر باشه، از خود شما جدا نیست. فاضلاب هم درست کردید برای خودتونه، منظره گل هم درست کردید برای این مثالی است مرحوم علامه در محضر علامه مثال زده، اینجا هم به شرح
وقتی که در یک جمع گناهکاری زندگی کنیم، اثر وضعی گناه اونها به تو هم اثر کنیم؟
نه، تو وظیفت انجام بدی نه، برای شما یه میدان امتحانه. گناه اینطوری نیست دیگه، بحث گناه فرق میکنه. ببین لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. لا لا یضرکم، شما وظیفت خودت انجام بده. یعنی ممکنه وظیفت امر به معروف باشه، ممکنه وظیفت اعتراض باشه، ممکنه وظیفت هجرت باشه، از اینجا کاری نداریم، اما به شما ضرر چیز نداره. اگر وظیفت این است که در اونجا صبر کنی، وظیفت این باشه، با صبرت هیچ اثر وضعی نداره. بازم وظیفه‌ش رو انجام بده هیچ اثر وضعی نداره. حرفا درست نیست. بله بله بله، ما اثر وضعی که برای سیگار کشیدن میگیم، این تشبیه درستی نیست. گناه باطن داره، اون باطنش به شما ربطی نداره اگر وظیفه خودتون انجام بدید. خدا میگه اگر وظیفه تو انجام بدی، برای تو میدان امتحانه، نه برای شما. این یه وقت شما هم خوشت میاد، مثلا یک افراد چشم حجاب میکنن، شما میگه خوب شد چشم حجاب کردن، این دیگه خوب، شما به گناه مرتجب میشید، به یه گناه دیگری. اون گناه چشم حجابه، شما گناه نظره، مسئله دیگه. اما یه وقت نه شما ناراحتید ولا چه وظیفتی نست فعلا مثلا فقط با زبان خوش بهش بگید مثل دیگه وظیفه هر شرایط یه وظایفی داره دید. اون وظایفتو انجام بدید نه هیچ ضرری به شما نداره به خود
چون بیه شما
خدا دو جور علم داره در قرآن علم فعلی علم ذاتی
علم فعلی داره
علم فعلی تغییر پذیره
این کدوم آیه
است؟ لیعلم الصادقین لیعلم الکاذبین آیاتی هستی چه تا بدانی
تا بدانی در
آیات تا بدانی این علم فعلی یعنی ظهور و شی این بررسی کن علم ذاتی خواهش بود خب و رب ما اورد علی کون لام للاختصاص چه بسا ایراد شده بر این که این لام اگر برای اختصاص باشد ایراد شده به ان الواقع علی خلافه اونی که در واقعیت هست برخلافشه یعنی این ایراده ها گفتن اون که در واقعیت هست احسان کار خوب از اون محسن به دیگری منتقل میشه کار بد از اون مسیء به دیگری منتقل میشه شما میگید نه منتقل نمیشه آخر فکثیرا ما یتعدی اثر الاحسان لا غیر محسنهی خیلی وقتا سرایت میکنه اثر احسان به غیر محسن اشکال وارد میشه آره و اثر الاساءه الی غیر فاعله بعضی وقتا هم اثر این کار بد به غیر فاعلش سرایت میکنه و هو ظاهر میشه ببینید فردی ظلم میکنه بیچاره فقیر میشه 10 سال با فقرش به خاطر ظلم او مجبور زندگی کنه خب اثر این کار بد به او هم میرسه میگه شما اثر کار بد رو با امتحان فرد خلط کرده اید بله بله ول جوابنه جواب از این ایراد انفیه غفلتون در این ایراد غفلت شده اما یراه القرآن الکریم فی آثار الاعمال اون رأی که قرآن در آثار اعمال داره نسبت به او غفلت شده اما آثار الاعمال الاخرویه یه وقت اثر عمل آثار اخروی عمل رو نگاه میکنیم آقا اثر اخروی عمل فقط به عامل برمیگرده نه در قیامت نعمت ثواب چه میدن فقط به عامل میدن عذاب چه میدن فقط به عامل میدن اثر اخروی عمل فقط به چیه؟ به عامله اما آثار الاعمال الاخروی فانها لا تتعدی صاحبها البته از صاحبش تجاوز نمی کنه یعنی هیچ وقت من هیچ کار بد کرده ام اثر اخروی این کار بد منم به تو نمیده لا تذر و واضرتم وزر اخرى ببین میگه قال تعالی من کفر فعلیه کفر من عمل صالحا فلانفسهم یمحدون برای خودشون آماده کرده ام اینو در تسنیم هم بخون این قسمت رو اینو در قسم تسنیم بخون بخون و اما همینجا هم ببین آثار دنیوی دقت کنید به این عبارت ها فَإِنَّ الْأَعْمَالَ لَا تُعَسْرُ اَسَرًا فِي غَيْرِ فَاعِلَهَا اعمال در غیر فاعلش اثر نمیذاره الا ان یشاء الله من ذلک شیئا اگر خدا بخواد اونم دائمی نیست اونم خدا بخواد به چه نحوی علی سبیل نعمت علی الغیر او به نقمه او به امتحان و ابتلا بر غیر به عنوان نعمت میاد شکر لازم داره، یا به عنوان یک نعمت میاد، یک کار گناهی انجام داده بهش نعمت میاد، یا یه امتحان و ابتلا میاد. یعنی اینجا دیگه خدا برای غیر سرایت میده، اونم به اهداف نعمت دادن به او یا نعمت دادن به او یک کار خلافی قبلا انجام داده. با این کار لزومی نداره، دقت کنید ها، من این نکته رو بگم، خدا ممکنه انسان رو عذاب بده با ظالم، اینطور نیست خدا همیشه انسان رو با ملائکه عذاب میده. در این آیات قبلی هم بود، ممکنه یه فرد ظالمی ظلم کنه، ظلمش به اون مظلومم برسه، ولی اون مظلومه مظلومم نبود، اون مظلومه از جنباتی ظالم بود، الان نقمت اون ظلمشو میکشه. اینطوریه، یا براش امتحانه، ابتلاست. به همین خاطر یعنی سرایت دائمی نیست، سرایت از یه سیستم مشیت الهی میاد، اون مشیت الهی هم بعضی وقتا برای امتحانه، بعضی وقتا نعمته، بعضی وقتا نقمته. اینطور نیست هر عمل عاملی باید سرایت کنه. یعنی مرحوم علامه میخواد بگه اثر تجفینی به اون معنا برای غیر همیشه باشه، نه. آی من شور به خم، اون اثر تجفینی که در دین مراده مستی نیست، اثر تجفینی که در دین مراده رفت از بین رفتن نورانیت فطرته. اگر فردی مثلا جاهلن خورد مست میشه، اما اون نورانیتش از بین نمیره، اونه اون اثر تجفینی، اون از بین نمیره، گناه نکرده. چه اون اثر وضعی مستی، خب اون طبیعی، اثر طبیعی اون شیه، اونو ما اثر وضعی دینی نمیدونیم.
این زایش داره عقل
فطریه، منظورم نورانیته. بله بله بله، نورانیته. یعنی ما وقتی میگیم گناه اثر وضعی داره، به این معنا نمیگیم که گناه مست میکنه، گناه جاهل رو هم مست میکنه، عالم رو هم مست میکنه، اون مستی اثر طبیعیشه، اما گناه نورانیت فطرت رو از بین میبره. ما میگیم نه، فرد عامل نورانیتش از بین میره، نه اون فردی که عامل نیست. بله همین آیه است دیگه، این آیه توضیحش همینه. ببین
شما کلام بوده که اونو بحث میکنن، کجا بحث میکنن،
اینا رو در کلام هم و در تفسیر هم بهتر بس می‌کنه. آیات اصلا مضمونش همینه. ببینید، فلیس فی مقدرت الفاعل، در قدرت فاعل این نیست که ان یوصل اثر فعله الی الغیر دائما، دائما اثر فعل خودش رو به غیر برسانه. بحث مستی نیست ها، بحث اون اثر تجفینی دینیشه. الا احیانا یرید الله، مگر احیانا که خدا بخواد، اونم به غرضهایی که خدا میخواد، غرض ابتلا، غرض نعمت، غرض نقمت. لاچن الفائل، لاچن اونی که قرآن میخواد روی اون تأکید کنه، تأکیدش اینه آقا کار خوب کاره، بعد برای خودته. میدونم، ولیکن اون یه بحث جداییه، اون تمام اسباب اونطوری، اون دیگه برمیگرده به بحث توحید افعالی.
رابطه بین مسئله حقیقیه و این فعله ما بگم رابطه علمی معلومی نیست دیگه.
چی؟
رابطه اون مسئله حقیقیه که تو عالم بالاست با این فعلی که زمین انجام میشه علمی معلومی نیست دیگه. اگر معلولش مثلا مستیه باشه، باید مفسده هم محقق میشه.
مستی مساوی با مفسده نیست.
آها، میخواد بگه علمی معلومی نیست.
بله، مفسده ای که در دین مطرحه مربوط است به روحانیت انسان، به نورانیت انسان.
خب پس اگر اینجوری باشه، ما بگیم که خدا در
تکفیر که
همه
چیز
رو
خلق کنه، اونجا حسن و گفت نداریم. مثلا داریم، چرا؟ ممکنه انسان حسن و گفت رو نتونه چشف کنه. حسن و گفت داشتن مسئله تون، چشف حسن و گفت مسئله تون اخرى.
این مستی که باشه
همیجاد
میشه قبض ذاتی نداره، درسته؟
نه،
ولی ذوق قبض ذاتیه. ولی ذوقی که خب خلق نمی کنه، نبود عدل دیگه.
میدونم عدلم حسن ذاتی دارد. خب آقای من لاچن الفاعل یلحقه اثر و فعلی، لاچن فاعل اثر فعلش به اسم ملحق میشه، فعل حسنش او فعل سیئش. ظلم نبوده، ظلم نقصانه، لکن الفاعل یلحقه فعله الحسن و دائما دائما ملحق میشه او. ببینید من غیر میخواد بده چه فعل به فاعل اثرش دائما است، اما به غیر با مشیت خداست، اونم به غرض ابتلا. من اینو اینطوری خلاصه میکنم، میگم ظلم از نگاه من حیث ظالم نگاه کنی ظلمه، من حیث مظلوم نگاه کنی امتحان. آره دیگه اون بله. حل المحسن نصیب من احسانه، پس خود محسن سهمی از احسانش داره، انگار گلخونه رو در باغ خودش کاشته. ولی المسی نصیب من اساعتی، آدم بد سهمی از کار بدش داره، انگار چاه فاضلاب رو در خونه خودش باز کرده. قال تعالی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. فاثر الفعل لا یفارق فاعله، اثر فعل از فاعلش جدا نمیشه به غیر. بگیم که این ظلم کرده، ظلم ملحق شد به مظلوم، نه ظلم به ظالم میمونه، مظلومه امتحان میشه یا گناهی کرده معذب میشه یا نعمتی خدا بهش بده.
نصیب محسن سر نمیشه، سر یعنی مقدار جزئی، یعنی هر کاری تمامش مال محسن.
خب میدونم خدا نصیب من احسانهی به اون معنی هستم، و هذا المعنى ما روی عن علی علیه السلام انه قال ما احسنتم الى احد ولا اسعت الیه. در روایت هست هر چیزی که به دیگری انجام دادی، هر بدی که به دیگری انجام دادی به خودت انجام داده ای، نه به دیگری. شما خیال میکنی به دیگری، به خودت. یعنی انسان در دنیا ساختمان میسازه برای خودش، چه ساختمان محکم چه ساختمان بد. بساز بفروش نیست، بساز بشینه، نمیدونه. اعمال انسان ساختمان آخرت انسان رو درست میکنه. یکی از بزرگان میفرمود چه این نعمت هایش در بهشت است، اصل است و چیز است و اینه، این اصل از چندو نیومده، این اصل از نماز شب اومده. اینطور نیست این اصل ها از چندوی زنبور اصل بیاد، این اعمال صالح انسان است که باطنش این شده. احسنت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله و رحمت الله و برکاته.